سال یک استاد شروع گشتی 18 هفته 91 صفحه صفحه 44 ثم انه ذکر آزان خواهد
همین قسمت قبل چند سطحی که مونده در اسنا و بس سر و سامان بگیره بالاخره معلوم بشه چی شد مطلب اون چند سطحی در وسط مونده کما لا یخفا علی المتعلم مضافا الی الفرق بین ما نحن فی و بین ما تقدم اینا تبیین بشه از اون ثم انه ذکر هذا القائل یک بحث جدید واسه اصوله اونو میذاریم برای فردا. خب اینا از بفرمایید بحث کجا رسید و الان چی مونده که جمع جور بشه مطلب. چکیده نظر صاحب فصول این شد که ما بین جهت ظاهریه و جهت واقعیه باید سبک سنگین کنیم ببینیم کدام میچربه تو تجربه. خیلی دقت کنیم این بحث ها دیگه بحث های سنگین رسائل. حالا کاربردش در حیطه فقه چقدره یه مطلبه، اما فهم خود این مباحث که میتونه در خیلی از جهات دخیل باشه از جمله در کلام یه بحث دیگه است. اینا میتونه بحثای کلامی باشه. بذار خیلی با اهمیت به مسئله نگاه کنیم. صاحب اصول فرمود ما باید بین جهت واقعیه در موارد تجربی و جهت ظاهریه سبک سنگین کنیم ببینیم کدام میچربه. اگر جهت ظاهری میچربیم استحقاق عقاب بار کنیم بر تجربی و قوی معرفیش کنیم. اگر جهت واقعی میچربید چه بسا تجربی بشه حسن و خوبم دقت کنید محل نزاع هم عمل جوارحی است نه جوانحی. فعلا شیخ انصاری کوتاه اومده بر فرض عمل جوارحی در تجری قبیح باشه حالا اینو تو پرانتز برای بعض از دوستان گفتی تو اون جلسه پنجشنبه حالا اینجا مرد میکنی اصلا این حرف گفتنیه که در تجربی عمل جوارحی قبیح بشه و عمل جوارحی که آخوردن عمل جوارحی که نظر الی زوجه است چجور بر اثر اعتقاد ما به این که این نظر الی اجنبی است بر اثر اعتقاد ما به اینکه این شرب الخمره قبیح بشه. اینو تو اون جلسه پنجشنبه گفتیم خیلی دقت کنیم. اول از همه عرض کنیم دوستان جدید اومدن نمیخوایم وارد بحث جدید بشیم سن با انده بود هرچه امروز میگیم در تبیین مطالب جلسه قبله با اون عبارات کوتاهی مونده صاحب قصور عمل جوارحی را در باب تجری میگه قد یکون و قبیحاً و قد یکون و حسناً و قد لا یکون و حسناً و لا یکون و قبیحاً. عمل جوارحی رو یعنی همون آب خوردن همون نظر الی زوجه رو که در واقع نظر الی زوجه بود خیال میکردی نظر الی اجنبیه است، شرب الماء بود خیال میکردی شرب الخمره، دفن جنازه مسلم بود خیال میکردی دفن جنازه کافره. این عمل جوارحی رو شیخ همسایه فرمود از نظر ما قبحی نداریم. قبح مسند به منکشف به این عمله، نه خودی صاحب قصور میگه مسند به خود این عمله، اما فل جمره گاهی مشهور اصولیین هم که تجربه رو قوی میدونن اینا رو خیلی دقت بکنید، اگر ضربه اینا رو بیخالی نشون بدید مطالب از دستتون میره، ممکنه یک ماه بی خود معطل باشید. تو بحث تجربه، بحث تجربه رو از اول از همه توجه کنید، تو اصول داره مطرح میشه. وقتی تو اصول مطرح میشه باید موضوع رو عمل جوارحی گرفت. عمل جوارحی کاری به اصول نداره که، چون اصول مقدمه فقه، فقه هم با عمل جوارحی کاره. مشهور هران شما حواشی رو شروع رو نگاه کنید میگن مشهور تجربه رو قوی میدانن، شیخ انصاری تجربه رو قوی نمیدانن. یعنی چی؟ همون عمل متجربه محل بحثه، عمل جوارحی، او آب خوردنه، او نظر الی زوجه، او دفن جنازه مؤمن که خیال میکردی دفن جنازه کافر. مشکور میگن قبیحه، با اینکه دفن جنازه مؤمنه قبیحه، با اینکه آب خوردنه قبیحه، با اینکه نظره از زوجست قبیحه. شیخ انصاری میگه قبیح نیست، صاحب اصول میگه قد یکون و قبیح هم قد با یکون و قبیح میشه مفصل. کجا یکون و قبیح هم، کجا لا یکون و قبیح هم، چجور محاسبه کنیم؟ میگه بسنجید مفسده کدوم بیشتره، مصلحت کدوم بیشتره، هر کدوم چربی حکم همون رو برو کنید. خب اگر معتقدی حرام بعد بر اون واجب بوده، تازه اینجا هم بگر بود شما بسنجید ببینید مصلحت اون واجب در چه حدیه، میتونه مفسده تجربه برداره. اگر میتونه بگید این عمل متجربه قوی نیست، حسن برای واجب مستحق سواب متعال، چه بنابر مبنای صاحب اصول، چه بنابر مبنای مشهور که میگن عمل متجربه قبیحه، این نقطه رو باید دقت کنید. این حرف چه تصویری میتونیم براش ارائه بدیم؟ ما به چه بیانی میتونیم بگیم آب خوردن قبیحه؟ خب آب خوردن شیخ میگه اعتقاد ما به این که این شرب خمر بود که باعث انقلاب نمیشه، بازم آب خوردن قبیح نمیشه. مشهور که میگن قبیح میشه حرفشون اینه، اولی رو دقت میگن محال نیست، محال نیست اعتقاد ما باعث انقلاب بشه در جوهره عمل، عمل مفسده دار بشه. مگه شما علم غیب دارید؟ بر همه وقایع و حقایق و عالم احاطه دارید که میگید اعتقاد ما تأثیری نداره در اون عمل؟ و آب خوردنه، ما معتقد باشیم خمر خوردنه که مفسده دار نمیشه، این از کجا میگید؟ چرا شد؟ تأثیر نیت بر باطن عمل امری ممکن، البته مقام اثبات میخواد، دلیل میخواد. و بعضی فرمودن دلیل داریم، دلیل داریم که جوهره اعمال با نیت فرق میکنه، با قصد فرق میکنه. همون روایت الاعمال و به نیات، الاعمال به نیات یعنی باطن عمل گره خورده به قصد شما. این آب خوردن محال نیست، اون بعد جوانهی شما، اعتقاد شما اینو شارجش کنه از مفسده. مشهور اینو میگن، سای فصول هم همینو میگه، منتها سای فصول میگه گاهی، میگه گاهی مفسده ناشیه از این اعتقاد که دمیده شده در این عمل جوارحی و این شده مفسده دار، مغلوب مصلحت واقع قرار میگیره و او میشه غالب. وقتی او شد غالب میشه حسن. رضایشون خوب باید ترازو بذارید، بالاخره بکشید چقدر مقصده به بار آمده، چقدر مصلحت بوده. هر کدوم چربی حکم همه رو بار کنید، از استحقاق ثواب به استحقاق ثواب. یه حرف سایه بسود بود، پس خود اینو باید بهش توجه کنید. بحث از تجری در اصول که آیا تجری قوی هست یا نه، خود این نباید مبهم و مجمل باشه. چیه تجربه رو دارید بحث کنید؟ خود اون عمل جوارحی رو یا اون منکشف بین عمل جوارحی رو؟ در منکشفش نزاعی نیست، همه قبول دارن قبیله. شیخ میگه ما فقط همون رو قبول داریم که همه قبول دارن، که منکشفش قویه، خودش قوی نیست، متجربه قوی نیست. مشهور میگن ما متجربه را قوی میزنیم. صاحب فصول میگه ما گاهی قوی میزنیم، گاهی نه، میزانمون هم اونه، سنجش واقع با ظاهر. ببینید کدام میشه. اشکالی که خیلی دقت بکنید، یک هنر اینه که آهنگ بحثا رو تو رسائل تو مقاصد به دست بیارید. شیخ انصاری وقتی نزاع با صاحب فصول رو شروع میکنه میگه که قبح تجری ذاتیست، اولا عقولو اولا قبح تجری ذاتیست. این قبح تجری ذاتیست رو چی حساب روش کدوم موضوع داره بحث میکنه؟ رو همون عمل متجربه. و این تنزله، تنزل کرده. خود شیخ انصاری که اصلا تجری رو قوی نمیدونه که حالا بگه ذاتیست و اقتضایی. اگر میگه اولا قبح تجری ذاتیست، یعنی علا مسلک القوم، نه بر مسلک ما. خیلی دقت کن، تلاش بکنید کیفیت بحث رو، کمیت بحث رو معقول شده بیرسید، بیش نگران کمیت نباشید. حق مطلب ادا بشه. ایشون میگه اولا قبح تجری ذاتی است. شما که نپذیرفتید قبح ذاتی تجری، اگر بگید منظور ایشون قبح ذاتی تجری به حساب منکشفه، مگه صاحب اصول عقلش رو از دست داده که رو منکشف بگه لا اقتضاست یا بگه مقتضیست؟ در منکشفش که بحثی نیست، قبح تجری ذاتی است. اونجا هم صاحب قصود نمیگه به وجوه و اعتباراته، بحث سر عمل جوارحیه. ایشون پس اگر میگه اقول اولا ان التجری قبیح ذاتا، یعنی الا مسلک القول که عمل متجرا به رو قبیح میدونند، ما اگر این رو بپذیریم قبحش رو ذاتی میدونیم. این اول کوتاه میاییم میگیم اگر ذاتی نبود اقتضایی است، پذیرفتیم اقتضایی است، بیاییم سر حد صاحب اصول. شما گفتید جهت واقعیه با جهت ظاهریه استکاک میکنه، کسر و انکسار میشه. ببینید کدوم میچربه؟ حکم استحقاق ثواب و عقاب رو بگذارید بعد از کشیدن و وزن کردن و کیلو مشخص کردن. شما اینو میگید، ایشون میگه بر فرض مصلحت واقع بر مفسده ظاهر بشرده. این واقع و ظاهر هم دقت کنید، مفسده ای که در عمل بود، مصلحتی که در عمل بود، به ما انه دفن المؤمن مصلحت بود. مفسده ای که در همین اشراق شد از ناحیه اعتقاد شما، این مفسده مصلحت با هم جمع شدن اونجا کنار هم. صاحب اصول میگه خب آرام جمع شدن، ببینید کدوم بیشتره. استحقاق و ثواب و عقاب رو وقت صادر کنید حکمشون، ممکنه عمل متجربه حسن بشه، استحقاق و ثواب پیدا کنه. صاحب اصول میگه شما خلط کردید، آخو شیخ میگه شما خلط کردید بین باب مصالح و باب اصول. این ثانیه ما ولو بپذیریم مصلحت موجوده در عمل، به ما انه دفن المؤمن 80 کیلویه، مصلحت موجوده مفسده موجوده در این عمل به سبب اعتقاد تو که این دفن کافره 30 کیلویه، او 50 کیلو اضافه داره. اینم که بپذیری ترجیح مصلحت واقع رو بر مقصده ظاهریه به تعبیر صاحب اصول، باز هم باعث رفع حکم استحقاق عقاب نمیشه. چرا؟ چون علم نبوده. برای اینکه حکم تجری که استحقاق عقاب بود، که خوب بود، پذیرفتیم، همراه شدیم با بقیه، شیخ میگه پذیرفتیم که تجری مقتضی عقاب بود، بخواد این خوب بره، شما باید مصلحت واقعیه را بدانید. تا ندانید حکم استحقاق ثواب، استحقاق عقاب نمیاد ولو مصلحت باشه. استحقاق عقاب، استحقاق ثواب، حکم حسن و قبح، اینا احکام عقلیه است. احکام عقلیه مسبب از مصالح مفاسد نیست، مسبب از علم به مصالح مفاسده. و شما علم نداشتید. این ثانیه صاحب قصور بود، شیخ بود در برابر صاحب قصور. بعد اون دعوا مطرح شد، خوب دقت کن، بعد مقرسه بود دعوا که اگر کسی بگه ما پذیرفتیم دفن المؤمنی که لا تعلم به کونهی دفن المؤمن، حسن نیست، فقط مصلحت داره ولی حسن نیست. این مدعی که ما این حرف شما شیخ رو میپذیریم، اما چه مانعی داره؟ همون چه که حسن نیست ولی مصلحت داره، رافع قبح تجلی باشه، رافع اقتضای مقتضی باشه، مانع باشه. آیا لزوماً برای رفع حکم به قبح کذب باید بدانید نجات المؤمن را؟ اگر بدانید که البته رافع. این مدعی میگه اگرم ندانید البته این کذبتون حسن نیست، اما رافع قبح هست، در این حال که حسن نیست. ان الفعل الذي يتحقق به التجري در اون دعوا، و ان لم يتصف في نفسه بحسن ولا قبح بكونه مجهول العنوان، لكنه لا يمتنع ان يؤثر في قبح ما يقتضي القبح. يؤثر چطور؟ بان يرفع برش. این ادعای این مدعی بود که گفتیم این مثل او کسیست که چشماشو ببنده و چهار تا عدد بذاره تو اون معادله، بعد چشماشو باز کنه بگه شما اثبات کن که این حل من غلطه، یه چیزی میگه، بعد پدر طرف در میاد تا بتونه اینو از صحنه خارج کنه. تازه این مدعی دستم بر نمیداره، میگه ما این حرف رو زدیم و باز شروع میکنه به دفع اشکالات محتمله از خود. صاحب قصور که شیخ موقع مطبوعتون میگه شما اول حرفتون رو درست کنید، اصل حرفتون رو، بعد به اشکالات محتمله رو دفع کنید. الا ان نقول این مدعی میخواد از خودش اشکال محتمل رو دفع کنه، میگه مگر این که شما شیخ انصاری برگردید به ما بگید که نمیشود اون دفن المؤمن واقعیه که لا تعلم به قوله دفن المؤمن، نمیتواند این رافع قبح تجری باشه. چرا؟ چون این مدخلیت دادن امر خارج از اختیار در حکم عقل، امر خارج از اختیار رو دیروز گفتیم یک کلمه بنویسیم، مخالفت و اعتقاد عقد للواقع، مخالفت و اعتقاد عبد الواقع خارج از اختیار عبده، مخالفت موافقت خارج از اختیار. این مدعی میگه مگر شما برگردید ما این حرف رو بزنید که نمیتواند اون دفن المؤمن، اون ترک و قتل المؤمن که تو مثال سایکسون بود، نمیتواند رافع قبح تجری باشه، چون این رافعیتش یعنی مدخلیت دادن مخالفت، مخالفت القطع با واقع در حکم عقل، و این شدنی نیست و این غلطه. نمیشه حکم عقل رو، استحقاق عقاب، عدم استحقاق عقاب رو منوط کرد به امور خارج از اختیار. میگه مگر اینکه این حرف رو به ما بزنید، اگر این حرف رو به ما بزنید خودتون قبلا جواب خودتون رو دادید در رفت سبزواری. شما گفتید که عیبی نداره احکام عقلیه استحقاق عقاب، عدم استحقاق عقاب، دائم دار امور خارج از اختیار بشه، خودتون رو پذیرفتید را. پس این اشکال اینجا بر ما نمیتونید بکنید، چون خودتون جوابش قبلا دادید، خودتون این اصل رو پذیرفتید. این مدعی این اشکال رو به این نحتر میکنه از خودش ده الا انه به عدم مدخلیت امور خارجه از قدرت که مخالفت و اعتقاد عبد باشه معلواقع. مگر اینکه بگوییم این نمیتواند مدخلیت داشته باشد در استحقاق و مکه و زم در احکام عقلی، بعد خود این مدعی میگه و این قول و قول این قول محل نظره و منه و علیه یمکن، این محل اشکال است بلکه محل من است، خودتون قبلا من کردید این رو، بر همین من یمکن و ابتناع و منع دلیل العقلی سابق، بر همین من مبتنی است ممکن است، بر همین من ممکن است مبتنی کردن منع دلیل سبزواری، منع دلیل عقلی سابق در قبح تجری که قبلا بود حرف سبزواری. این دعوا خیلی دقت کنید رشته بحث گم نشه. این در جواب سان در رد ثانیان شیخ که شیخ گفت شما خلط کردید بین حسن قف و بابه و صحت و مفسده، این مدعی برگشت گفت ما قبول داریم حسن نیست این دفن المؤمنی که لا تعلمو بکونه این دفن المؤمن، اما میتونه رافع قبح تجری باشه. بخواید بگید نمیتونه، باید این حرفی را بزنید که خودتون قبلا ردش کردید الا انقول. این شیخ جواب بود، جواب شیخ رو دیروز خوندید، خوب دقت کنید اینا رو، خیلی دقت کنید، یعنی آهنگ و هندسه عبارات خیلی باید مورد توجه قرار بگیره. مطبوعتون شیخ ببینید اون مضافن رو که آورده تو خط فاصله ها، یعنی فعلا بی توجه نکنید، این مضافن که میگه فعلا بی توجه نکنید، بریم اول جواب اصل ادعا رو بدیم. مخواهیم بگیم ادعای شما حرف بی خوده، مگر میشه چیزی حسن نباشه خودش اما رافع قبح تجرد قبح مختزی قبح باشه؟ این حرف اگر دهان کسی خارج بشه که ما لیس به حسنن یمکن ان یکون رافعا لقبح قبیح، معلوم میشه اصلا تو باغ نیست کسی که حرف بزنه. خوب دقت کنید این چیزی پرانده آنها باید اول بیارش تو باغ بعد بفهمه حرف گفته غلطه. مطبوعتون به انه، این به انه رو دقت کنید، هنو شما از به انه اگر بخونید تا آخر تا اول اون سمه ممکنه به راحتی به شیخ اشکال کنید که شما دارید مصادره بندو کنید. خیلی نور توجه کنید، مطبوعتون به انه اقلا مستقل به قبح تجری، فی المثال المثال و مجرد تو تحقق ترک قتل المؤمن فی زمنهی با اعتراف به ان ترک قتل المؤمن لا یتصل به حسن ولا قبحن لا یرفع یکی مصادره میشه و میگه یرفع و میگه لا یرفع که نشد هر این که شیخ اینجور میگه برای که قضیه اولیه مقرر بودیم توجه بخواد دلیل نمیخواد قضیه اولیه توجه میخواد فقط تصویر بشه تصدیق بشه که معنی اولی بودیم میگه درست توجه کنید تصدیق حسن و قبح حکم عقله موضوعش عملیست که بدانی مصلحت داره مفسده داره علم خب شما الان میدانید این عملتون دفن کافر پس میدانی مفسده را تسقب هست این قبح هست دیگه چون موضوعش هست مگر میشه اربعه باشه زوج نباشه موضوع که بود محمولم هست دیگه محمول ذاتی موضوع باشه محمولی که مقتضای موضوع باشه هست دیگه در واقع دفن میت مؤمن مصلحت داره اما شما نمیدونید مصلحت وقتی نمیدونید عقلتون به صحنه نمیاد برای خود به خواستن حکمش به خوب باقن علاما کن یعنی چه خوب میره خب حکم عقل بخواد بره باید دوباره خود عقل یه حکم بیاره جاش اونو ببره خب نیاورده که بس او هست این مطبوعات بعد هم میره سر اون الا انهو میگه برای اینکه پیاز داغ هر کنه زیاد کنید اون الا انهو به اضافه گردید باید خود شخص گرد و خاک میکنه برای اینکه اشتباهی که داره مطرح میکنه کسی متوجه نشه غلطی که میکنه کسی نفهمه او الا انهو گرد و خاک کردن میگه هم برای گرد و خاک رو بذارید کنار اصل ادعا رو ببینید ادعا انکار قضیه اولیه است امر قبیح اقتضایی تا علم به وجود مصلحت در این قبیح پیدا نشه حکم خوب امکان نداره ما لیست به حسن رافع خوب باشه قابل تصویر نیست بعد سر اون الا انهو میگه تازه اون الا انهو هم که مطرح کردید اون یک گرد و خاک خوب دقت میگه ما کی خوب دقت کنید میگه ما کی مطرح کردیم که این مدخلیت دادن امر خارج از اختیار کار شما دارید به ما اینجوری قرده میگید ما کم که حرفی نزدیم ما خودمون هم وزیر افتیم مدخلیت دادن اون بود خارج از اختیار در حسن و قبح اگر اون امر خارج از اختیار برگرده به اختیار مانعی نداره خودمون اینو گفتیم قبلا حالا که میگم خلاف شو بگیم در این حال اصلا نباید حرف اونجای ما را شما اینجا مطرح بکنید خیلی دقت کنید اون دوتا خط فاصله بین دوتا خط فاصله رو داریم توضیح میدیم مضافاً الى فرق بین ما نحن فی و بین ما تقدم من الدلیل عقلی کما لا یفعل المتعمل دیگه نگفته فرق چیه فرق اینه. مرحوم شیخ انصاری قبلا فرموده بود که اگر دو نفر اون دو لیوان رو بردارن بخورن، یکی خمر در بیاد یکی آب در بیاد، اونی که آب در آمده مستحق عقاب نیست. چرا مستحق عقاب نیست؟ شیخ اونجا چرا گفت استحقاق عقاب نیست؟ گفت ممنون خودش، گفت ما تجربی را قبیل نمی دانیم که آب خوردن اصلا مقتضی برای قرب را ایشون انکار کرد، نگو مخالفت القطع للواقع رافعه، بحث رافعیت نبود، بحث عدم مقتضی بود. در ما نهرفتیم مقتضی رو پذیرفتیم، کوتاه آمدیم پذیرفتیم که عمل متجربه قبیله، بحث رافعه. آیا میتونه صرف کون العمل فی الواقع ذا مصلحتن، کون العمل فی الواقع دفن المؤمن، آیا میتونه این رافع باشه؟ بحث در این، بحث در وجود و عدم وجود رافع یه مطلبه، بحث در وجود و عدم وجود مقتضی مطلب دیگه است. ما اونجا اگر گفتیم عقاب نیست، گفتیم مقتضی نیست، نگفتیم مخالفت القطع للواقع رافع، یعنی جهت نزد. اینجا میخواید بودن عمل را فی الواقع ذا مصلحت رافع بدانید نسبت به قبح تجربی. این محل بحث ماست، ما میگیم رافع نیست، اون بیان شما میگید رافع هست. ما گفتیم امکان نداره رافع باشه، مدفوعتون به ان الاغلا مستقلتون تا آخر که کنی. این سیر بحثتون اینجا و اون نقطه ای که باید مکرر بهش توجه کنید که دیگه تا آخر بحث با همی کار داریم، اون یکی اول بحث امروز گفتیم، حل تجربی قوی و نملا، حل متجربی مستحق کنده لعقاب املا، بحث سر عمل جوارحیه. با منکشف به اون عمل کاری نداریم. شیخ انصاری میگه او قبیه، همه میگن قبیه، کی منکر بوده؟ نزاع تو اصول، باید حسابشو کرد کجا دارید بحث میکنید، تو اصول، اصول مقدمه فقه، فقه هم با عمل جوارحی کار داره. بحث سر عمل جوارحیه. خب سه قول شده، یک قول قول امثال شیخه که میگه عمل متجربه باقن علا ما هو علیه، یک قول قول مشهوره میگن حرامه، که از کردیم اینا که میگن حرامه خیال نکنید از بیابون اومدن، اینا حرف حساب دارن، حرف گفتنی دارن، البته مقام اثبات بود. زود نباید حق رو داد به شیخ انصاری که شیخ حق میگه بله عمل متجربی که آوردن و که قوی نیست. اونا میگن ما معتقدیم اعتقاد بر جوهره عمل تأثیر میذاره، همین آوردنه میشه قوی. البته میتونید از اونا بگید که دلیلش که اثبات میخواد، امکان داره این حرف ثبوتن، اثباتن البته دلیل میخواد. حالا بعدها خواهد آمد، اونا عدلهی هم مطرح میکنن برای این معنا. سایر اصولم همراه با قوم، منتها ایشون یه حرف اضافه این داره نسبت به حرف مشهور، میگه ما برای از تجربی قبیحون استثنان داریم. کجا؟ میگه کجا شما نمیتونیم اس ببریم، کجا قاعده دستتون میدیم، هر کجا مصلحت الواقع بر مقصدت و تجربی بجرده اون تجربی قبیح نخواهد بود. احسن مرگ. اون عمل متجربه استحقاق ثواب داره. این هم حرف ایشون. اشکال شیخ بر سایر فصول وارده، اما در نزاع شیخ با مشهور هنوز باید منتظر موند که حق میگه. در نزاع شیخ با سایر فصول البته هم باشه تفصیل بیجاست، یا رومی روم یا زنگی زنگی، یا تجربه مطلقا قویه یا مطلقا قوی نیست، تفصیل معنا نداره. حالا در این دو قول کدام حقه به تدریج معلوم میشه. این خلاصه بحث تا اینجا، ثم سر مطلب فردا. اما یک نکته رو باید عرض بکنیم که دیروز چند تا از دوستان بعد از بحث این مطلب رو مطرح کردن. مطلب یه خارج از حیطه اصول، اما تذکرش لازمه، مربوط میشه به کلام. دقت کنید، الان شیخ انصاری بروز که برای حکم به استحقاق عقاب علم به مفسده لازمه. اگر علم به مفسده نبود، قاطع بودی به مصلحت. مانی که در واقع پر از مفسده است، فرمود که این عمل برای مفسده داره اما قوی نیست، استحقاق عقاب برش بار نیست. یه حرفشه. و با همین حساب فرمایش سال فصول رو رد کرد، اون دعوا رو رد کرد دیگه. اون دعوا رو با همین حساب رد کرد. اشکالی که مطرح میکنن و به ذهن میاد نوهن اینه، پس اگر فرض کنید ابن ملجم قاطع بود به اینکه قتل از تحمیل سلام الله علیه مصلحت امت توشه و وجود این شخص مفسده داره، این قاطع دیگه علم به مفسده قتل امام نداره. این کشت، پس باید مستحق به عقاب نباشه دیگه، چون علم به مقصده نباشه. جاهل مرکب بود دیگه. وقتی میشه تبرئه بعض سواره دیگه، اما حرفایی که میزنن کمو بیشن شنیدید. این جوابش یک جواب مختصر داره یک طولانی. جواب مختصرش که دیروز عرض کردیم خدمت بعضی اینه که جهل به مفسده که ابن مرجم داشت فرزند، جهل ان تقصیرن حکم علم، جاهل مقصر عالمه، حکم عالم داره. عقاب جاهل مقصر قوی نیست، جاهل مقصر کیو میگن؟ معیار در قاصر مقصر بودن چیه؟ معیار اینه که ببینی آیا به اون کسی که میگه نمیدانستم جا داره بگی چرا نمیدانستی یا نه. اگه جا داره بگی حلا تعلمتم میشه جهل تقصیری، اگه جا نداره میشه قصوری. جاهل مقصر مثل عالم به مفسده مستحق عقابه. و اینا رو اگر جاهل فرض کنیم جاهل مقصره. این جواب اجمالیش، اما تفصیلیش که چجور میشه چون این شخصی رو جاهل مقصر معرفی کرد، خب دیگه این مجال واسعی میطلبه. جهل به امامت عامه یه مطلبه، جهل به امامت خاصه یه مطلب دیگره. جهل به امامت خاصه به ضرورت غلطه، اونم در بین افرادی که معاصر از تعمیر بودن. نصوص ادله و تعیین امام توسط خود پیغمبر در حدیه که هر کس بگه نمیدانستم باید کتک بخوره که چرا نمیدانستی. این امامت خاصه. قهرن جهل به امامت خاصه لااقل در دوران از تعمیر، لااقل در اون دوران جهل هم تقصیره نه. اینو دقت بکنید، خیلی سودمنده. اگر معاصرین اون زمان را جاهل هم بدانیم به امامت شخص از تعمیر، جهلشون هم تقصیر نمید، بی خود کردن که نمیدونستن. این همه روایات نبوی متواتر چطور میشه ندونید؟ اما امامت عامه، جهل به امامت عامه جهل تقصیریه. خوب دقت کنید، امامت عامه اصل امامت، کار نداریم امام کیه، اصل امامت. امامت خاصه اینکه از امیر امام است، امام مشتبه امام است، فرد افراد. اما امامت عامه جهل به او هم تقصیریه. چرا؟ این دیگه باید یک دهه در بارش حرف زد که جهل به امامت عامه تقصیریه نه قصوری، که کسی معذور باشه. به ضرورت همه ادیان، به ضرورت عقل، اعتقاد به توحید از مسلماته. چه مسلمه ادیان بگیریم، چه مسلمه عند البغلا بگیریم، اعتقاد به وجود خدا و وحدانیت خدا. ما جاهل تفسیری، جاهل قاصر در امر توحید که نمیتونیم داشته باشیم. در توحید جاهل قاصر نداریم. و در جای خودش باید بیان بشه که امامت قابل تفکیک از الوهیت نیست. هرگاه تونستی زوجیت رو از اربعه سلب کنی، امامت عامه هم میتونید از توحید و الوهیت سلب کنی. منکر امامت در حقیقت منکر توحیده، اونم به نحو مفتزل. کار اینو باید جا خودش بحث بشه، براهین و تلازم بین امامت و توحید. ما کلاممون بر همین ستون استواره بگه، اصول اعتقادات همه پیوند دارن با توحید، پیوند دارن با الوهیت، با برهان. لذا منکر امامت عامه در حقیقت منکر خداست. معتقد به خدا، معتقد به امامت عامه است، حالا یا اجمالا یا تفصیلا. انشاءالله جای خودش. اجمالا این سوالی مطرح شد، اینه که جهل تفسیری مثل علم به مفسده است. استخوان